سلام خدمت شما کاربر گرامی، ناصر رسولی هستم، مدرس سئو هاب.
امروز در خدمت شما دوستان هستیم با چک لیست سئو داخلی. در واقع توی این چک لیست شما یاد میگیرین که چطور یک سئو داخلی رو رقم بزنید برای سایت خودتون و چه نکاتی رو باید رعایت بکنید. ما برای شما در واقع توی 53 نکته آماده کردیم این رو که با رعایت اینها میتونید سئو داخلی وبسایتتون رو به 99 درصد برسونید. اولین موردی که هست، شما باید بدونید که هنوز با الگوریتمایی هم که اومده، هنوز گوگل روی کلمه کلیدی حساس هست و این کلمه کلیدی رو باید حتما به کار ببرین توی سایتتون. ترجیح ما برای کلمه کلیدی 1.5% تا 3% هست. اگر تونستین میتونین تا 3% استفاده بکنید، اما معمولش 1.5% هستش. که به طور مثال اگر من یک سایتی رو، یک صفحه‌ای رو بخوام سئو کنم که درونش چک لیست سئو داخلی برای من مهم باشه و این کیورد من باشه، باید این کلمه کلیدی رو هر 100 کلمه دو بار تکرار بکنم به طور معمول. یعنی اگر 1000 کلمه من متن نوشتم، داخلش باید 20 بار اینو استفاده کنم. این میزانیه که خب معتبر هست و اکثر منابع سئو در واقع روی این نظر هستن که 1.5% تا 3%. ما 2% الان مد نظر قرار دادیم که از هیچ بابتی برای شما مشکل ایجاد نشه. نکته دوم، شما 2% باید از کلمات کلیدی، هم معنی کلمات کلیدیتون استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر به طور مثال چک لیست سئو داخلی رو میخواین مد نظر قرار بدین، شما میتونین از موارد مهم در سئو داخلی استفاده کنید، کلماتی که هم معنی اونا هستن، دقیقا همون معنی رو میدن، یا چک لیست برای سئو داخلی وبسایت، یا چک لیست برای سئو داخلی صفحات، یا چک لیست سئو داخلی صفحات وب. در هر صورت هم معنی باشن اینا. شاید بعضی از قسمت ها شما مجبور باشین که تکرار بکنید، یا مثلا لیست مواردی که باید در سئو داخلی رعایت کرد، در هر صورت همون معنی رو میده. شما باید از این کلمات استفاده بکنید، یعنی 2% هم به این وجه اختصاص بدین. اگر شما 1000 کلمه دارین، باید به ازای هر 1000 کلمه 20 کلمه هم معنی هم به کار ببرین داخلش. سومین نکته، یک بار باید کلمه کلیدیتون رو حتما با رنگ قرمز مشخص بکنید. رنگ قرمز یک رنگی هست که شما میدین به این متنتون و بین این کلمه ای که اینجا به رنگ مشخص کردیم و کلمات دیگه یک تفاوتی هست و این رو میخواییم کاملا بگین که این کلمه رو با تفاوت زدین اینجا، یک تفاوتی بین این و کلمات دیگه هستش و این مهمه اینجا. چهارمین نکته، یک بار کلمه کلیدی اصلیتون و یک بار هم معنی کلمه کلیدیتون رو شما باید حتما بولد کنین توی مطلبتون. یعنی اگر چک لیست سئو داخلی برای من مهم هست، این کلمه رو، عین این کلمه رو یک بار باید داخل متنم بولد کنم و یک بار هم از کلمات هم معنی که استفاده کردم بیام اونها رو هم بولد کنم، فقط یک بار هر کدوم رو. پنجمین مورد، شما باید بیاین هم معنی اون کلمه کلیدیتون رو پیدا بکنید، یکیشو که بولد کردین جدا، یکیش هم پیدا میکنین و زیرش خط میکشین. ما نمیخوایم همش رو روی دقیقا خود کلمه کلیدی انجام بدین، چون اینطوری احتمال این که تشخیص بده که شما دارین تقلب میکنین هست. بنابراین هم معنیش رو در نظر بگیریم و بیاین زیرش خط بکشین. ششمی مورد، اندازه فونت هستش که شما اگر یک بار بیاین کلمه کلیدیتون رو بین مطلب با یک اندازه دیگه‌ای مشخص بکنید، این کاملا متفاوت خواهد بود نسبت به کل متنتون و نظر گوگل به اینا جلب میشه. یعنی به طور مثال تمامی مطلبتون با فونت 12 نوشته شده، شما فقط اون کلمه کلیدیتون رو که یک جایی به کار بردین میایین 13ش میکنید بین مطلبتون. هفتمین مورد، شما باید کلمه کلیدیتون رو و هم معنیش رو حتما توی 100 کلمه اول استفاده بکنید و ترجیحاً زمانی که شروع میکنید مطلب رو بنویسید میتونید از کلمه کلیدیتون استفاده بکنید. این مهم هستش چون گوگل به 100 کلمه اول سایتتون خیلی اهمیت میده. هر صفحه‌ای که شما دارین 100 خیلی مهم هستش. هشتمین مورد، هر پاراگراف شما باید نهایتاً 150 کلمه باشه. یعنی چی؟ ببینید گوگل میگه که شما باید کاربر رو در نظر بگیرین. اگر شما یک مطلبی داشته باشین که پاراگراف بندی نشده و فقط متن هستش پشت سر هم، خب به این اصطلاح هم میگن دیوار، شما یک دیوار ایجاد کردین. اما اگر شما اینتر بزنید و پاراگراف بندی بکنید، در این صورت این دیوار رو شکستین و در واقع به کاربری فرصتی دادین. این خیلی مهم هستش و جدیداً مهمتر هم شده، مخصوصاً افرادی که تبلیغ نویسی میکنن به این مورد خیلی آشنا هستن و مخصوصاً که یواست هم تو نسخه های آخرش این رو توی قسمت خانایی آورده دوباره. نکته نهم، شما باید هر پاراگرافتون نهایتاً عذرخواهی میکنم، هر زیر اچتون یعنی یک هدینگ دارین شما، زیر اون هدینگ نهایتاً 300 کلمه بنویسین. این به خاطر چی هستش؟ به خاطر اینه که به طور مثال شما یه دونه H2 دارین یا یه دونه H3 دارین، 4 دارین، هر چند شما هر H که دارین زیر اون نهایتاً 300 کلمه میتونین توضیح بدین. گوگل باز میگه که شما باید خرد کنید اون چیزی که دارین توضیح میدین، به قسمت‌های کوچیک‌تر خردش کنید و همه رو در یک جا توضیح ندین برای کاربر. به طور مثال من یک صفحه دارم و تایتل اون صفحه چکلیست سئوی داخلی هستش. داخل اون چکلیست سئوی داخلی میام پایین تر یک تایتلی میزنم، تایتلمو میذارم به طور مثال H3، میزنم که تکرار کلمه کلیدی 2% در متن. این رو H2 میکنم و زیر این در مورد این تکرار کلمه کلیدی به چه صورتی باشه و کل توضیحات این رو نهایتاً در حد 300 کلمه میزنم. و توجه بکنید این 300 کلمه ای که گفتم دوباره خودش باید به دو قسمت تقسیم بشه که 150 کلمه هستن. یعنی هر پاراگراف شما نهایتاً 150 کلمه هست و هر زیرهد شما میتونه نهایتاً 300 کلمه باشه. پس زیرهد شما به دو قسمت تقسیم میشه، هر قسمت 150 کلمه. یعنی اگر شما داخل متنتون 10 تا H دارین، 10 تا هیدینگ دارین که قسمت‌های مختلف رو توضیح دادین داخلش، شما باید برای هر قسمت نهایتاً 300 کلمه توضیح بنویسین. توی 300 کلمه کامل اون رو توضیح بدین، مختصر نویسی کنید اصطلاحاً، و گوگل هم به خاطر همین اینها رو در نظر داره که شما بتونین مختصر نویسی کنید. نکته دهم، تایتل صفحه اصلی شما با H1 و H2 شما کاملا متفاوت باشه، یعنی یکسان نباشن. خیلی از سایت ها رو میبینید که مخصوصا توی خود یواست این مورد هست که این یک اشکال هستش و خیلی ها به این خورده میگیرن که چرا اینطوریه. اگر دقت کرده باشین مخصوصا توی خود وردپرس اصلا به این شکل هستش که H1 و تایتل رو یکی میذاره، یعنی میاد همون چکلیست سئو داخلی رو هم توی تایتل میذاره و هم توی اچوانتون میذاره و این کاملا اشتباه هستش. باید اینا متفاوت باشن. میتونید همون کلمه کلیدی رو استفاده بکنید داخل هر دوتاش، اما یک چیزی بهش اضافه بکنید. در هر صورت این دوتا نباید یکسان باشن و حتی اچه توی شما هم در واقع همین کلمه کلیدی رو میتونید استفاده بکنید، اما یک چیزی دوباره بهش اضافه بکنید. نکته 11، داخل اچ توی شما حتما باید اون کلمه کلیدی اصلی شما باشه که توی عنوانتون هم هستش. این باید حتما رعایت بشه. اگر من عنوان صفحم چکلیست سئوی داخلی هست، میتونم توی اچ تو مثلا بنویسم که چکلیست سئوی داخلی، به طور مثال داخل پارانتزم بزنم که 100% تضمینی، یعنی این همون کلمه کلیدی اصلیم نیستش که توی تایتل هست، یک چیزی بهش اضافه شده و در واقع در عین حال همون کلمه کلیدی که داخل تایتل هست هم در این استفاده شده، اما عین اون نیست. نکته 12، H3, H4, H5, H6 در واقع هدینگ های شما، عنوان های شما، همشون، حالا نه همشون هم نمیتونیم بگیم، اما اکثریتشون باید حتما مرتبط باشن با موضوع اصلی شما. به طور مثال میگم، شما وقتی می نویسین که یک پیج دارین، دارین از پراید توضیح میدین، میتونین اچ تیری شما باشه مثلا چراغ پراید، اچ یه اچ تیری دیگه تون باشه به طور مثال تایر پراید، یه اچ دیگه تون باشه مثلا موتور پراید، اما هیچ وقت نمیتونه یکی از اچاتون باشه مثلا سازمان بین الملل. هیچ ربطی به اون موضوع شما نداره، یعنی اچاتون بی ربط با موضوعتون نباشه هیچ وقت. اینم مهمه. نکته 13، حتما یک لینک خروجی معتبر داشته باشین، یا اینکه خب بالاخره یک منبعی بزنید. گاهی شما میان یک مطلب رو در واقع ترجمه میکنین یک سایتی، این رو شما باید حتما یک منبعی بزنید براش و بنویسید که منبعتون کجا هست. نترسین به اون منبع حتما لینک بدین و این لینک ها به صورت فالو باشه ترجیحاً. اگر نمیتونید به صورت فالو باشه مشکلی نداره، نو فالو باشه، اما ترجیحاً به صورت فالو باشه. پس میتونید برای این کار یا از منبع استفاده کنید و یا اینکه یک لینک خروجی داشته باشین. مثلا اگر من یک سایتی دارم که اصلا یکی از صفحاتش رو اختصاص دادم به همون توضیحاتی راجع به پراید، خودروی پراید، من میتونم بیام این پراید رو از ویکی‌پدیا مثلا پیدا کنم و بنویسم. در واقع خود کلمه پراید رو انکور تکس نمیدم، اما میتونم انکور تکسم رو به این صورت بدم: توضیحاتی در مورد پراید در سایت ویکیپدیا، و این رو لینک بدم به اون صفحه ویکیپدیا، و این یک لینک خروجی معتبر میشه برای شما. و یا حتی میتونین یک ویدیو آپلود کنین توی یوتیوب و به اون هم لینک بدین. در هر صورت اینها یک لینک های خروجی معتبر هستن. پس به سایت های شناخته شده ترجیحاً لینک بدین، مثلا ted.com، مثل youtube.com، مثل شبکه های اجتماعی، مثل ویکیپدیا و امثال اینها. نکته 14، از تایتل لیست در اول مقالاتتون استفاده کنید. اگر توجه داشته باشین، سایت هایی مثل بکلینک ها از این مورد خیلی استفاده میکنن. میان یک لیستی توی اول سایتشون میذارن، توی اول پستشون میذارن و این رو می نویسن، هداشون رو اونجا می نویسن و شما روی هر کدوم که کلیک کنید بدون وقفه دقیقا بروزر اسکرول میکنه روی همون مطلب و همونجا رو می خونید. یعنی اگر 5 تا هدینگ داخل این به کار برده، اونجا می نویسه واسه تون، چون مطلبش خیلی طول و دراز هستش، اونجا توی لیست می نویسه براتون و روی هر کدوم که بخواین کلیک کنید میرین دقیقا همون مطلبی که می خواین رو می خونید. و این هم مهم هستش. تایتل لیست رو اگر سرچ کنید خیلی چیزا میاد وسطتون. تایتل لیست در مخصوصا وردپرس رو اگر سرچ کنید خیلی افزونه ها میاد که میتونید این کار رو باش انجام بدین. نکته 15، حتما باید از یک جدول استفاده کنید. این جدول واقعا مهمه داخل سئوی داخلیتون. حتما از جدول استفاده کنید به هر نحوی که میتونید. میتونید داخل جدول یک مقایسه بذارید، میتونید داخل جدول لیست مندی کنید و هر کاری که به نظرتون میرسه، اما جدول رو حتما باید داشته باشین، چون توی کد گوگل اینو میتونه کاملا بخونه. ترجیحاً از یک فیلم استفاده کنید. این نکته 16 هستش. ترجیحاً از یک فیلم استفاده کنید داخل سایتتون، داخل اون صفحتون. این فیلم رو شما اگر بتونید داخل هاست خودتون آپلود کنید، این خیلی مهم هستش. اگر داخل سایت، داخل هاست خودتون آپلود کنید و ترافیکی که یوزر میبره از هاست شما باشه، این فوق‌العاده است. اگر نتونستین این کار رو بکنید و محدود هست هاستینگ شما، حتما بیاین روی یکی از بالاخره شیرها این کار رو انجام بدین، مثلا خود آپارات، مثل خود یوتیوب یا امثال اینها که هستن، داخل اینها آپلود کنید و اسکریپتش رو بذارین که پخش بشه برای کاربر. این هم مهم هستش، چون میخونه که این ویدیو هستش. و ما چرا آپارات رو میگیم؟ ببینید اون یکی آی فریم باز میکنم و این آی فریم یک ویدیو محسوب نمیشه، اما آپارات به شما یک کدی میده که به صورت اسکریپت هستش و گوگل این رو تشخیص میده که به صورت ویدیو هستش و از اون بهترینه که گفتم داخل هاست خودتون آپلود کنید این مورد رو. 17 مورد، آدرس صفحاتتون یا همون یورلاتون. یورل صفحاتتون حتما باید به صورت انگلیسی باشه. ببینید زمانی که به صورت فارسی هست، شما اگر این مطلب رو جایی اصلا به اشتراک بگذارین، این میبینید که کلی درصد و از این چیزا میاره و این اصلا خوب نیست، چه از لحاظ دیداری، چه از لحاظ اعتماد سازی و چه از لحاظ لینک سازی. اگر شما بخواین جایی لینک بذارین و این لینکتون به صورت URL باشه، یعنی URL رو میذارید و اون URL لینک میشه به سایت شما، یعنی انکور تکس نمیذارید، در این حالت هم خیلی بد دیده میشه. این در حالتیه که اونایی که از URL انگلیسی استفاده کردن خیلی شکیل و زیبا دیده میشه و نکته منفی هم روی کاربر نداره به هیچ عنوان. نکته 18 لینک سازی داخلی شما باید به صورت طبیعی باشه. یعنی چی؟ یعنی نیام به صورت روباتیک من یک صفحه ای دارم در مورد چک لیست مثلا سئو داخلی و بیام هر جایی که رسیدم، هر جایی که تونستم سریع اینو لینک کنم و افسونش رو اصلا بزنم، هر جایی که اینو دید سریع لینک کنه به اون صفحه. این میشه یک لینک سازی داخلی روباتیک. این رو اصلا پیشنهاد نمی کنیم. حتما به صورت دستی رو وارد کنید، همه رو اول متن وارد نکنید این لینک ها رو، یکیش رو آخر بزنید، یکیش رو اول بزنید، یکیش رو به صورت پیشنهادی بزنید خودتون وسط متن های دیگه که مرتبط داخل سایتتون، بیان یک قسمت پیشنهادی هم بزنید که این مطلب رو هم پیشنهاد میکنیم حتما بخونید و داخل اون قسمت بیاین تایتل این سفر رو بزنید و بهشون پیشنهاد بدین که بخونن اون رو. و لینکی که میدین به صورت اگر روباتیک نباشه به چه صورتی قرار باشه؟ ببینید به این میگن لینک سازی طبیعی. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما میان لینک رو میزنید باید از هم معنی ها استفاده کنید. درسته ما پیشنهاد میکنیم که 60% 70% بیاین از خود عین همون کلمه ای که تایتل اون صفحه هست استفاده کنید، اما 30% 40% ما بقی رو هم میگیم که بیاین از هم معنی اون کلمه استفاده بکنید. این خیلی مهمه که لینک سازی شما طبیعی باشه داخل سایتتون، یک پوان مثبت هستش برای شما. نکته 19 استفاده از کلمه کلیدی در پاراگراف اول و در پاراگراف آخر هم مهم هستش برای شما. شما باید از کلمه کلیدیتون حتما توی پاراگراف اول استفاده بکنید، این به جای خودش، اما در پاراگراف آخر هم این رو استفاده بکنید، چون خیلی از متن هستن که اولش با همون مطلب شروع میکنن و مرتبط و زمانی که به آخر مطلب میرسن میبینید که اصلا هیچ ارتباط دیگه به متن نداره، اصلا راجب پراید میخواست توضیح بده، اومده راجب مثلا ساختمون سازی داره توضیح میده. و به خاطر همین ترجیحاً توی پاراگراف آخرتون هم حتما از خود اون کلمه کلیدی استفاده بکنید تا کاملا مرتبط باشه. در دسکریپشن سایتتون، دسکریپشن اون صفحتون حتما باید از کلمه کلیدی استفاده بکنید. ترجیحاً ما پیشنهاد میکنیم که دو تا باشه، هم از کلمه کلیدیتون و هم از در واقع هم معنی کلمه کلیدیتون استفاده بکنید اونجا. اینم مهمه. داخل دسکریپشنتون نکته 21 هستش این. داخل دسکریپشنتون بیاین از برند سایتتون استفاده بکنید و حتی داخل اون توضیحاتی که توی سایتتون دادین، توی اون صفحتون دادین، برندتون رو، برند سایتتون رو استفاده بکنید. اگر صفحه اول سایتتون رو با برند انجام دادین، یعنی سئو کردین، یک برندی دارین برای خودتون، این برند رو حتما داخل دسکریپشن صفحاتتون استفاده بکنید. این خیلی مهم برای برندسازی سایتتون مخصوصا و البته همون صفحه‌ای که دارین سئو میکنید برای اون هم مهمه. نکته 22 ما یک اصطلاحی داریم که میگن کال تو اکشن باید داشته باشه صفحاتتون. که این کال تو اکشن چی هست؟ ببینید پیشنهاد میدیم به کاربر یک کاری رو انجام بده. شما یک توضیحاتی میدین مثلا در مورد پراید، همون پراید رو مثال میزنیم که ملموس هست برای همه، ما یک صفحه داریم پراید رو کاملا توضیح دادیم و بعد از این که تموم شد یا حتی وسطاش یا هر جایی که تونستیم باید از کال تو اکشن استفاده کنیم. میایم چه چیکار میکنیم؟ میزنیم که آقا مثلا شما همه اینا رو خوندین، اوکی، خب اون موقع کاربر به چه چیزی علاقه داره؟ به این علاقه داره که خب علاقه پیدا کرده به پراید و اون چیزی که شما دارین میگین، اونجا توضیحاتی که شما دادین و چون علاقه پیدا کرده، ما میتونیم بهش پیشنهاد بدیم که برای اینکه مثلا قیمت انواع پراید رو ببینه، قیمت مثلا دست دومش رو ببینه، قیمت نوعش رو ببینه، قیمت مثلا 131ش رو ببینه، 132ش رو ببینه و امثال اینها، بیاد یک در واقع کلیکی اونجا انجام بده، روی دکمه کلیک کنه و بره داخل یک سایت، یک صفحه دیگه از سایت شما. به این اصطلاح هم میگن کال تو اکشن و با این کار شما نرخ خروج در اون صفحه رو هم کاهش میدین و زمانی که نرخ خروج توی اون صفحه کاهش پیدا کنه، 100% بانس ریت شما هم داخل سایت کاهش پیدا میکنه و این خیلی مفیده برای شما. 23 مورد، کاربرانتون رو حتما تشویق بکنید که در واقع دیدگاه ثبت کنن داخل سایتتون. اون صفحه‌ای که میخونن بیاین آخرش بنویسید که آقا مثلا نظر ما این بود، اگر نظر دیگه ای دارین در این مورد یا اگر کم و کاستی داشته مطلب ما، حتما داخل نظرات ثبت کنید که ما اضافه کنیم به اینجا، یا اگر نظرتون با ما مغایر هستش خوشحال میشیم که این رو بشنویم از شما. برای این کار حتما از طریق دیدگاه اقدام کنید، یک دیدگاه ثبت کنید و ما رو در جریان بذارید. این رو باید توضیح بدیم برای کاربر. خیلی از سایت ها خیلی مثلا مطالب مفیدی دارن، اوکی دارن، اما به هیچ عنوان نیومدن بگن آخرش مثلا شما بیاین یک دیدگاه بذارید. وقتی این رو پیشنهاد نمیدین شما، کاربر هم این کارو نمیکنه. پس سعی کنید این رو پیشنهاد بدین به کاربر. 24 مورد، یک بخش نتیجه گیری توی سایتتون داشته باشین حتما. نتیجه گیری واقعا مهم الان و شما خب زمانی که مطلبتون تمام شد، آخر مطلب اگر توی تمامی صفحاتتون یک قسمت نتیجه گیری داشته باشین. خیلی از کاربرا واقعا وقتش رو ندارن بیان اصلا از خود مطلب رو بخونن و یا اصلا علاقه ای ندارن به این کار، پس میان آخر مطلب همون نتیجه گیری کوتاه رو که شما از کل مطلب دارین، مثلا توی 200 کلمه 300 کلمه این رو کاملا توضیح دادین یا تو کمتر توضیح دادین، میاد اون رو میخونه و کاملا آشنا میشه که شما چی گفتین اینجا. یعنی عمق مطلب رو اونجا دیگه توی شاید یک 200 کلمه 300 کلمه متوجه میشه، دیگه نیازی نداره بره کل مطلب رو بخونه. بعضی از افراد به این صورت هستن که هر جایی که نتیجه گیری باشه سریعا میرن اون رو میخونن. پس شما هم از این قسمت استفاده بکنین، نهایت استفاده رو داشته باشین و توجه بکنین که اگر در تمامی صفحات سایتتون این رو داشته باشین، به تبع کاربران شما با این موضوع آشنا میشن و اونایی که علاقه دارن که فقط قسمت نتیجه گیری رو بخونن سریعا میرن و نتیجه گیری رو فقط میخونن. این هم مفیده برای شما. نکته 20، از تصاویر زیادی استفاده کنید. ببینید تصاویر شما داخل سایتتون، دقیقا زمانی که تصویر دارین داخل سایت حوصله کاربر سر نمیره و اون مدت زمانی که اصلا قراره بمونه داخل سایتتون خیلی بیشتر میشه. یعنی من خودم به شخصه وقتی داخل یک سایتی میرم که میبینم تصویری نداره، نهایتا یه دونه دو تا تصویر داره و خیلی هم محتوا داخلشه، خیلی هم تکست داخلشه، گاهن اصلا نمیخونمش، گاهن ردش میکنم سریع، اما به عکس ها توجه میکنم همیشه. ما بر اون بالاخره طبق اون تجربیاتی که داریم، صفحاتی از سایت خود ما هم که بالاخره عکسای خیلی زیادی داشتن، اینا همیشه مفیدتر بودن برای کاربر و خیلی مدت ماندگاری کاربر داخل اون صفحات خیلی زیاد بوده نسبت به اون صفحاتی که عکس نداشتن. بله، اینا رو ما تست کردیم و دقیقا به همین نتیجه رسیدیم. 26 مورد، منبع رو شما داشته باشین. زمانی که یک منبع میزنین برای یا منابع، ببینین ویکی‌پدیا هم از این مورد استفاده کرده، میاد یک قسمت منابع میذاره آخر هر مطلبش. این منابع خیلی مهمه و اگر شما به طور مثال مطلبتون رو از چند تا جا برداشتین و نوشتین، ترجیحاً این منابعش رو بزنید اونجا. این نترسید، به ضرر شما نیست، این حتما به اون صفحه شما اعتبار هم میدهد تا یعنی اعتبار اون صفحه شما رو بیشتر میکنه با منبع زدن، برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن که اگر منبع بزنم دارم به یه جایی لینک میدم و احتمالا صفحه خودم بیاد پایین. نه، ما الان خیلی از صفحات رو داریم توی گوگل که اصلا منبع زده، به سایت های دیگه ای هم لینک داده، اما خب میبینین که بالا هم هست. همه اینا رو ما داریم. نکته 27، اینفوگرافیا. اینفوگرافیا خیلی مهمن، واقعا مهم هستن، مخصوصا الان در سال 2019 فوق العاده مهم هستن اینفوگرافیا. این اینفوگرافیا عین یک عکس هستن که خب داخلش حتی سرچ کنید اینفوگرافی میاد براتون کلی و میتونید آشنا بشین باهاش. یک توضیحاتی داخل عکس داده و اون مدت زمان ماندگاری کاربر رو فوق العاده بیشتر میکنه و اگر خیلی عالی حتی این تعریف شده باشه، خیلی عالی طراحی شده باشه، خیلی زیبا و شکیل طراحی شده باشه، احتمال اشتراک گذاری حتی اون ایمیج هم هست و کاربرا گاهی اینو به اشتراک میذارن. سایت های دیگه، خیلی از سایت های دیگه اینو ور میدارن و میذارن داخل سایتشون و هر سایتی که اینو ورداره بذاره داخل سایتش یک پایان مثبت برای شما محسوب میشه، چون اولین بار این عکس داخل سایت شما بوده. پس از اینفوگرافی ها حتما توی پستاتون استفاده کنید. ببینید نکته 28 راجع به جی تی متریکس هستش. جی تی متریکس رو ما میایم توی صفحه اصلیمون فقط چک میکنیم، سری میریم داخل جی تی متریکس، صفحه اصلیمون رو میندازیم اونجا و اگر ای داد به ما یا بالای 90 بود میگیم اوکی آقا سایت خیلی خوبی داریم و دیگه تموم شد. نه، اینطوری نیست. شما باید تمامی صفحاتتون رو توی جی تی متریکس چک بکنید. جی تی متریکس برای این نیست که شما فقط یک صفحه از سایتتون رو چک بکنید، صفحه اولتون رو. شما زمانی که یک پستی رو زدین احتمالا داخل اون کلی ارور داشته باشین که خودتون متوجه نیستین، احتمالا جدولش درست نه اصلا درج نشده باشه، یا اصلا یه قسمتی توی ریسپانسیوش مشکل داره، یا توی هدرش فوترش هر جایی ممکنه مشکل داشته باشه، یا یکی از عکساش اصلا بهینه نشده باشه. خب این جی تی متریکس میتونه به شما کاملا کمک کنه در این مورد، میتونه بگه به شما آقا این عکس شما اصلا اینجا بهینه نشده. خب هر صفحه از سایت شما برای خودش یک امتیازی داره توی گوگل، اون امتیازش رو سعی کنید به حد اکثرش برسونید و جی تی متریکس میتونه این مورد رو بشه بالاخره برای شما کمک کنه توی این مورد. نکته 29، از کاربر بخواین که مطالب شما رو به اشتراک بذاره. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیاین به کاربر بگین آقا اگر از این مطلب خوشت اومد اینو لطفاً به اشتراک بذار، ازشون بخواین که به اشتراک بذارن. خیلی از سایت ها رو دارین که زیرشون یا حالا کناره هاشون میبینین که توی سایت بار شبکه های اجتماعی هستش و میتونن از اونجا به اشتراک بذارن مطالب رو، اما هیچ وقت این به اشتراک گذاشته نمیشه، مخصوصا توی وب فارسی و ایران هیچ وقت به اشتراک گذاشته نمیشه. اما زمانی که شما از کاربر بخواین این مطلب رو به اشتراک بذاره، احتمال این که به اشتراک گذاشته بشه بیشتر میشه. حتی بیایم بگیم از 100 تا کاربر یه دونش به اشتراک بذاره، اون موقع شما توی 10,000 تا کاربر میایم مثلا حدود 100 تا کاربر دارین که اینو به اشتراک گذاشتن. یا حالا بگیم مثلا کم بگیم، آقا بگیم توی 1,000 تا شما فقط 10 تا داشته باش، بازم این مفید هستش برای شما و به صورت طبیعی انجام میشه، یک پوان مثبت هستش دوباره. نکته 30، امکان تهیه نسخه چاپی از اون صفحه رو داشته باشین. یعنی چی؟ میبینین میرین داخل سایت ها، خب خیلی از کاربرا اصلا بلد نیستن که آقا کنترل پی رو بگیرن که صفحه پرینت بیاد و از اونجا پرینت کنن. خب خیلیشون بلد نیستن. ما فکر میکنیم که همه به اندازه ما بلدن و همه رو با خودمون مقایسه میکنیم، اما اینطوری نیست. اونایی که توی وب هستن اکثرا از این مورد بی اطلاع هستن و اصلا نمیدونن که آقا چطوری بیان بالاخره اینو پرینت بگیرن. زمانی که شما بیاین کناره ها یا بالاخره توی سایت بار یا حالا انتهای مطلب یا اصلا اول مطلب بیارین نسخه چاپی رو و اونجا مشخص بکنین که اگر این دکمه رو بزنید چاپ میشه اون مطلب شما، خب این احتمال چاپ شدنش رو هم بیشتر میکنه و کاربر هم همیشه به اینا اهمیت میده. اینا ریزه کاریایی هستن که توی سایت کاربر واقعا بهشون اهمیت میده و راحت هستش با اینا، احساس میکنی که سایت شما واقعا خوبه براش. نکته 31، وجود PDF توی اون صفحه. ببینید، شما زمانی که یک سفر رو تمام کردین، ساختین، ساختش تمام شد و انتشارش دادین و یا حتی آماده است که انتشارش بدین، بیاین دقیقا عین همون سفر رو توی PDF طراحی بکنید. زیاد زمان نمیبره. شاید اگر بخواین همون عکس رو بندازین، همون تکس رو کپی کنین بندازین داخل PDF، کل تایمی که میبره شما نهایتا 10 دقیقه است. یک PDF تهیه بکنید و این PDF رو بیارین بذارین زیر پستتون یا یک جایی که بالاخره کاربر راحته برای دانلودش، بیارین بذارین اونجا و بزنید که آقا مثلا از این قسمت شما میتونی PDFش رو دانلود بکنی و این نسخه PDF رو هم جای دیگه آپلود نکنی، ترجیحاً داخل سایت خودتون آپلود کنید PDF رو. اینم مهمه برای کاربر و برای گوگل هم همچنین. هر صفحه از سایت شما که نسخه PDF داشته باشه این مهم هستش برای گوگل. خیلی ها میگن که آقا زمانی که ما PDF میذاریم گوگل داخل PDF رو میتونه بخونه، اگر ما کل اون مطلب رو کپی کنیم خب گوگل میدونه این کپیه و دوپلیکیت کانتنت میشه و کل چیزهای دیگه، اما به این شکل نیست. گوگل اصلا امتیاز دیگه‌ای به PDF میده، اصلا متفاوت هستش با این موضوع. و اگر اصلا با این موضوع مشکل دارین و مصرین روی این موضوع، خب بیاین خلاصه ای از اون مطلب رو بنویسین داخل PDF. در هر صورت این اشتراک پیدا میکنه و اگر توی فوتر اون همون PDF بیاین سایتتون رو بزنید، این امکانه این که از هر مثلا 10 نفری که اشتراک پیدا کرده دست به دست چرخیده، از این 10 نفر یک نفر مراجعه کنه به سایت شما، این احتمال هست و این دوباره مفید هست برای شما. نکته 32، تمامی و صفحاتی که شما دارین باید پس از مدتی بالاخره حتما آپدیت بشن. یعنی شما امروز مطلب رو میزنید دیگه ولش نکنید، آقا اصلا یک مطلب خیلی جامع زدین، خیلی اوکی، خیلی بهتر از سایت های دیگه، خیلی بهتر از همه جا اصلا، نه این رو ولش نکنید. اون سایتی که ببینید مطلبش به اندازه شما جامع نیست، اگر بیاد و آپدیتش بکنه مطالبش رو، به تبع از شما هم میاد بالاتر توی گوگل. چرا؟ چون داره آپدیت میکنه و از نظر گوگل این یک سایت آپدیت هستش و این یک پست آپدیت هستش اصلا. این خیلی مهمتر از جامع بودن شده الان، آپدیت کردنشون. پس شما این رو در نظر داشته باشین و یک برنامه بذارین که حداقل بیاین، اگر اصلا نمیتونین و صفحاتتون خیلی خیلی زیاده، مثل سایت بکلینکو بیاین سالانه یک بار این کار رو انجام بدین. سایت بکلینکو هم میگه آقا من چون صفحاتم خب بالاخره 140 تا صفحه داره و این 140 تا درست کم هستش نسبت به سایت بکلینکو، 140 تا صفحه خیلی کمه، اما تمامی صفحاتشون مرجعه، اصلا چیزی کم نداره که بخواد اضافه کنه بهش، اما هر سال یک بار اینها رو بروز میکنه. خودشون رو نوشته بود که من خوندم، نوشته بود که من مطالبم رو در واقع هر سال یک بار بروزشون میکنم. نکته 33، تعداد آپدیت ها توی گوگل مهم هستش و ما این رو توی چند تا سایت تست کردیم. اومدیم 2 تا سایت مشابه رو کار کردیم و اینا رو آپدیت کردیم. بعد از اینکه یکیشون رو آپدیتش رو زیاد انجام دادیم و یکیشون رو کمتر، دقیقا مشابه بودن و هر دوتاش توی یکی تی بودن، روی یک کلمه سئو شده بودن، اما خب نویسنده های متفاوتی داشتن و کلا اصلا متفاوت بود این دوتا، اما سئوش دقیقا به یک صورت انجام شده بود و هیچ کدوم هیچ بکلینکی نداشتن. یعنی 2 تا صفحه داشتیم که هیچ کدوم بکلینکی نداشتن، اما اینا داشتن آپدیت می شدن. یکی شما اومدیم 10 بار آپدیت کردیم که هر روز یک بار اینو آپدیتش کردیم و اون یکی رو اومدیم به مدت 20 روز ادامه دادیم آپدیتش رو. اونی که به مدت 20 روز ما ادامه داده بودیم آپدیتش رو و 20 بار آپدیت خورده بود توی گوگل، اومد بالاتر از اون یکی وایساد. یعنی گوگل به آپدیت بودن اهمیت میده. پس تعداد آپدیت ها رو ببرین بالاتر. یعنی اگر میتونین و این امکان رو دارین، حداقل صفحاتی که براتون درآمدزا هستن، حداقل صفحاتی که براتون مهم هستن یا مفید هستن، بیاین اینا رو آپدیتشون بکنید. هفته یک بار هر چقدر تونستین سریعتر باشه بهتره، اما در روز نهایتا یک بار آپدیتش کنید، نه بیشتر. یعنی شما میتونید در روز یک بار این صفحه رو آپدیت کنید، بیشتر آپدیتش نکنید. نکته 34، توی اون صفحات مهمتون بیاین ترجیحاً هر روز یه کامنت خودتون بذارین، حتی اگر کامنت نمیخوره خودتون کامنت بذارید. ببینین بعضی از صفحات هستن خودشون کامنت میخورن، اینا خیلی خوبن، خیلی مهم، اصلا مهم هستن، خیلی اوکی هستن، اما خیلی از جاها هستن که خب کامنت نمیخورن. اینجا خودتون بیاین روزانه یه دونه کامنت بذارین، حداقل توی اون صفحه بیاین مثلا 20 روز پشت سر هم کامنت بذارین و این کامنت ها رو به تعداد 20 تا برسونید، نشد 10 تا. هر چقدر تعداد کامنت توی صفحه بیشتر باشه این مهمه، هر چقدر بیشتر باشه این مهمه. و اصول SEO رو هم توی اون کامنت ها سعی کنید که بالاخره رعایت بکنید. حتما. نکته 35، توی کامنتاتون کلمه کلیدیتون رو رعایت بکنید. به این میگن اصول SEO توی کامنت ها، یا اصطلاحا کامنت مارکتینگ هم که هم من دیدم که میگن بهش، با اینکه کامنت مارکتینگ چیز دیگه ای هست اما این رو میگن، حالا من میگم بهش SEO توی کامنت ها. شما این رو باید رعایت بکنید. به چه شکل؟ مثلا گفتم به طور مثال من زمانی که توی اون صفحم دارم روی کلمه کلیدی چک لیست SEO داخلی صحبت میکنم، هر نفری که کامنتی داد ترجیحا یک توضیحاتی میدم بهش و از اون کلمه کلیدیم هم استفاده میکنم، یا اگر نتونستم میام از هم معنی همون کلمه کلیدی استفاده میکنم و SEO رو توی اون صفحه بالا میبرم و تعداد تکرار توی کامنت ها رو هم بالا میبرم. یعنی توی کامنت ها هم راجع به این موضوع بحث شده و این خوبه برای سایتتون. طول محتوا نکته 36 ما هستش. طول محتوای سایت شما حداقل اگر 1000 کلمه باشه و حد اکثر هر چی بیشتر، یعنی شما حد اکثر هر چقدر تونستین اما حد اقلش رو بذارین روی 1000 کلمه، شما یک مطلب مرجع دارین. اون موقع خب مطالب مرجع هیچ وقت 300 کلمه نیستن، هیچ وقت 600 کلمه نیستن، 700 کلمه نیستن. اکثرا مطالب مرجع، مگر اینکه سایت هایی باشن که واقعا دیگه خیلی روی سئوشون کار شده و از نظر گوگل بالاخره کاملا تایید شده، وریفای شده هستن، مثل سایت سرچ انجین لند. اگر سرچ انجین لند رو شما ببینید که هم بعضی از مطالبش نهایتا مثلا 300 کلمه بشه نشه، اما توی اون کلمه کلیدی راحت بالا اومده. پس اگر شما یک سایتی نیستیم مثل سرچ انجین لند که 99% احتمال اینطوریه، شما بیاین مطلبتون رو کمتر از 1000 کلمه نذارید. سعی کنید 1000 کلمه تا 1000 کلمه این رو ادامه بدین. از 1000 کلمه هر چقدر بیشتر باشه همونقدر برای شما مفیدتر خواهد بود و همونقدر شما مرجعتر خواهید بود. اما این 1000 کلمه رو بیکیفیت ننویسید. ببینید خیلی ساده است. شما شاید بگین مثلا من میتونم نهایتا 300 کلمه راجع به این بنویسم، اما زمانی که تحقیق میکنید برین توی اینترنت تحقیق کنید، سایت های دیگر بگردین، سایت های رقیباتون رو که راجع به این موضوع نوشتن بگردید، ایده های جدیدی بهتون اصلا دست میده و شما میتونید خیلی چیزای جدیدتری بنویسین. همه اینا در کنار هم میتونه اصلا بیشتر از 1000 کلمه باشه، به شرط اینکه توی اینترنت راجبش یک مروری داشته باشین و تحقیق کنین راجبش. نکته 37 ما بهینه کردن تصاویر هستش، که ما برای این کار سایت تاینی پی ان جی رو پیشنهاد میکنیم. سایت تاینی پی ان جی نهایت بهینه بودن یک عکس رو میده به شما، هم میتونه جی پی جی رو و هم میتونه پی ان جی رو واسه تون کامپرس بکنه، بهینه بکنه. همونطوری که میدونید، ببینید حتی زمانی که خب گوگل، ربات گوگل میاد به صفحات شما سر میزنه، میتونه خیلی راحت تشخیص بده که بابا این عکس کامپرس شده هست یا نیست، امکان کامپرسش هست یا نیست. یک مثال بارزش اینه که خب ببینید جی تی متریکس خیلی ساده میتونه اصلا اینو تشخیص بده که این عکس کامپرس شده یا نه، یا اصلا امکانش هست بیشتر از این کامپرس بشه یا نه. زمانی که این کار رو انجام میده جی تی متریکس، خب گوگل خیلی راحت تر از اون میتونه انجام بده و تشخیصش برای گوگل خیلی ساده تر از اونه. پس ترجیحاً تمامی عکسایی که دارید بعد از اینکه طراحیش کردین تموم شد، توی تاینی پی ان جی بیاین اینو بهینش بکنید، نسخه بهینه شدهش رو بذارید. نکته 38 ببینید عکس ها رو باید شما به نوعی تغییر بدین توی فتوشاپ که خب بالاخره قابل شناسایی نباشه برای گوگل. حالا این عدم شناسایی میتونید شما عکس ها رو مثلا راست به چپ هستش چپ به راست بکنید، میتونید رنگ بندیش رو عوض کنید، میتونید سایزش رو عوض کنید و همه اینا رو اصلا با هم انجام بدین. اینها وقتی کنار هم باشند دیگه گوگل نمیتونه تشخیص بده که این چی هست و اصلا این عکس کپی شده نشده، قبل از این اصلا کجا بوده. وقتی نتونه تشخیص بده یک ایمیج جدید هستش براش، یک عکس جدید هستش براش و اینم مهمه. نکته 39، از نقشه های درختی استفاده کنید توی سایتتون. ببینید عکساتون اگر به صورت نقشه درختی باشه، نمیدونم اما تا جایی که ما آنالیز کردیم مردم خیلی علاقه داشتن به این موضوع. عکسایی رو ما کشیدیم که توی عکس به صورت درختی ما یک نقشه ای کشیده بودیم، نقشه راه بهش میگن اصطلاحا، و برای حالا کشیدن این نقشه ها شما میتونید از نرم افزارهایی مثل ایکس مایند هم استفاده بکنید. این نقشه راه خیلی مهمه برای کاربر و خیلی توصیه میکنم که استفاده بکنید ازش، خیلی توصیه میکنم که استفاده بکنید، واقعا مهمه. نکته 40، ایجاد خبرنامه هستش. شما به کاربر میتونید پیشنهاد بدین وقتی پستتون تموم شد، میتونید بهش پیشنهاد بدین که آقا بعد از اینکه پست من تموم شد شما میتونی برای اینکه مثلا آخرین اخبار رو داشته باشی توی خبرنامه عضو بشی و این عضویت رو اونجا بذاری توی تمامی پستاتون، زیر تمامی پستاتون این رو بذارید. این خبرنامه خب میتونه کاربرا رو دوباره بکشونه به سایت شما. اینم واقعا مهمه که کاربر بازگشتی شما داشته باشین. نکته 41، شما باید حتما دو پست دیگر رو، ما حداقل میگیم دو پست، شما میتونید بیشتر باشه، این دو تا پست دیگر رو توی اون صفحه به صورت اصولی معرفی بکنید. مثلا من زمانی که دارم راجع به چک لیست سئو داخلی صحبت میکنم و یک صفحه راجع به این ایجاد کردم، خب داخل اون دو تا جا مشخص میکنم و با رنگ دیگه ای مشخص میکنم که کاملا مشهود باشه، که به کاربر پیشنهاد میدم خب زمانی که کاربر داره چک لیست سئو داخلی رو میخونه به تب به سئو داخلی هم علاقه داره یا به دیگه مثلا اون مقالات دیگه سئو هم اهمیت میده، مخصوصا سئو داخلی داره راجع به این سرچ میکنه و میخونه. خب من میام خیلی ساده مینویسم که اگر شما میخواین که سئو داخلی رو روی سایتتون کاملا اعمال بکنید، ما یک راهنمای سئو داخلی هم داریم، میتونید این رو هم از اینجا مثلا مطالعه بکنید. میام انکور تکسش رو میذارم، همون تایتلی که تایتل صفحه‌ای که مد نظر دارم اونجا رو لینک میدم، یعنی یک لینک داخلی ایجاد کردم اما با این تفاصیل که خب امکان کلیک شدنش خیلی بیشتره، این امکان کلیک شدنش خیلی بیشتره. خب جایی من دارم اینو میدم که کاربر دقیقا احتیاجش هست و اون موضوع رو داره میخونه، سئو داخلی احتیاج اون هست، پس من هر مطلبی که مربوط به سئو داخلی هست میتونم اونجا به کاربر پیشنهاد بدم که بخونه. در واقع هم یک کال تو اکشن هستش، همین که بانس ریت سایت شما رو میاره پایین تر. نکته 42، ببینید مکانهایی با توی حتما مقالاتتون داشته باشین که یک باکسی باشن که پیشنهاد بدم به کاربر مطالعه مقالات مرتبط رو. خیلی ها میان آخرای پست ایجاد میکنن، اصلا یک افسونه میزنن که مرتبط با اون موضوع بیاد اصلا پستی که توی اون کتگوری هست یا اون تگ رو داره بیار اونجا واسه کاربر نمایش بده. اصلا خیلی ها میان یک باکسی میزنن خودشون تکمیل میکنن. در هر صورت این مفید هستش که بخواین از اون صفحات یک لینک داخلی محسوب میشه برای خودش، همون مطالب مشابه، که به صورت مطالب مشابه نشون بدین اونو. این برای کاربر مهمه و دوباره مثل مطلب قبلی هم کال تو اکشن محسوب میشه و همین که در واقع بانس ریت سایت شما رو میاره پایین تر و خیلی مهمه. نکته 43، کیفیت مقاله رو شما باید حفظ کنید. اینطوری نباشه که شما بیاید یک مقاله بنویسید و سریعا بخواید فقط یک پست ایجاد بکنید. نه، این اصلا خوب نیست که شما یک پست فقط ایجاد بکنید. حتما بیاین راجبش تحقیق بکنید، حتما بیاین یه چند روز رو اصلا لازم شد چند روز راجبش تحقیق بکنید، یادداشت برداری کنید و طی چند روز این مقاله رو کامل بکنید. یعنی اون مقاله ای که شما توی چند روز کاملش میکنید به تب خیلی کامل تر از اون مقاله ای خواهد بود که توی یک ساعت مینویسین، دو ساعت مینویسین. به خاطر همین اون کیفیت مقاله رو حتما مد نظر داشته باشین. هیچ وقت به خاطر اینکه یک پستی توی سایتتون داشته باشین مقاله رو فدای اون در واقع کارتون نکنید. شما بیاین راجع به مقاله‌ای که میخواین بنویسین یه ذره تحقیق بکنین و کامل تر بنویسین، در واقع کیفیت مقاله رو حفظ کنید. نکته 44، پرسش هایی که کاربران دارن راجب اون پست بنویسید. خب شما میدونید زمانی که راجب، به طور مثال میگم، راجب پراید دارین صحبت میکنید، خب میتونید بنویسین کاربرا 100% سوال دارن که آقا زمانی که، به طور مثال میگم، یک مثال صرفا، زمانی که تسمه پراید اصلا پاره شد شما میتونی از مثلا جوراب به جاش استفاده کنی، اگه جوراب زنانه به جاش استفاده کنی یا نه، یا اصلا به چه شکلی هستین. این برای این کاربر یک سوال هستش و میتونی به این سوالش اونجا جواب بدی و اگر به این سوال ها جواب بدین داخل مطلبتون، اصلا یک قسمتی بذارید، یک قسمت مجزایی بذارین به غیر از اون مطلبی که دارین، توی همون صفحه یک قسمت مجزایی به این اختصاص بدین، برین سوالاتی که کاربران دارن بدونین چیا هستن. اکثرا داخل انجمنها خیلی خوب جواب میگیرین شما و داخل خود گوگل هم، مخصوصا اون ساجست گوگل، اون پیشنهادایی که میده به شما خیلی خوبه برای این موضوع. مخصوصا الان من اینو پیشنهاد میکنم، من خودم به شخصه از همون ساجست های گوگل در میارم اکثر این موضوعات رو. و اینکه توی انجمنا، توی انجمنا اکثرا پرسش و پاسخ هستش و میرن سوال میپرسن، من میام همونایی که سوال پرسیدن اونجا رو میام سوالشون رو هم میزنم، یعنی یک سوال رو میزنم کاملا و جوابش رو زیرش میزنم. این سوال احتمالا پاسخ خیلیا باشه که سوال رو دارن و جایی نتونستن پیدا کنن، رفتن توی انجمنا ثبت کردن که شاید کسی جواب بده بهشون. اینا رو حتما پاسخ بدین داخل مقالاتتون. نکته 45، توجه کاربر رو توی همون 100 کلمه اول جلب کنید. اصطلاحاً بهش میگن 100 کلمه طلایی. شما باید زمانی که کاربر میاد 100 کلمه رو خب به طور معمول میخونه، از اول مقاله شما شروع میکنه و اگر این 100 کلمه مهم باشه، یعنی مفید باشه براش، به تب میمونه داخل سایت شما و ادامه مطلب رو میخونه. اما اگر این 100 کلمه اول مهم نباشه، مفید نباشه براش، به تب نمیمونه، میره یک سایت دیگر رو باز میکنه. پس ترجیحاً شما میتونید از چه روشی استفاده کنی؟ خب بیا داخل این 100 کلمه اول توضیح بده که آقا بعد از اینکه شما این مقاله رو خوندی به چه نتیجه ای میرسی، توی این مقاله ما چه چیزایی رو بررسی کردیم، یه چیزایی به کاربر ارائه بدین که واسهش مهم باشه واقعا، چیزایی نباشه که اصلا مهم نیست براش، چیزایی باشه که مهمه براش. اینها رو توی 100 کلمه اول بنویسید تا نظرش جلب بشه و ادامه رو بخونه. نکته 46، توی 100 کلمه اولی که شما دارین که باید نظر کاربر رو هم جلب بکنید، این برای گوگل هم خیلی مهمه، حالا برای کاربر به نوعی مهمه، برای گوگل هم فوق‌العاده مهم هستش این 100 کلمه اول. حتی سایت هایی که کپی میکنن، ببینیم ما یک کپی داریم که اصولی هستش، البته از نظر کپی کاران یه کپی اصولی میگن خودشون بهش، درست اصولی نیست اما میگن که کپی اصولی میکنن. اینا میان 100 کلمه اول رو خودشون مینویسن به صورت دستی، بعد میان کپی همون مطلب رو که از جای دیگه کپی کردن میذارن زیر اون، یعنی 100 کلمه اول رو خودشون مینویسن. خیلی ها 100 تا 150 کلمه خودشون مینویسن، بعد ادامه رو همون مطلب کپی رو میذارن. و در این حالت جالبه که توی وب فارسی حداقل گوگل گیر نمیده بهشون و گاهن از اصل اون منبع هم میان بالاتر وای میستن. این خیلی جالب بود برای ما هم که توی وب فارسی گاهن زمانی که این کار رو انجام میدن از خود منبع میاد بالاتر وای میسته، البته زمانی که سایتشون واقعا دیگه سایت اوکی باشه و از نظر گوگل تایید شده باشه. نکته 47. شروع جمله شما دقیقا باید با کلمه کلیدی باشه. اصلا زمانی که نمیتونید این کار رو انجام بدید، ترجیحاً بیاین کلمه کلیدیتون رو بنویسین و دو نقطه بذارین، بعد شروع کنین مقالتون رو. یعنی در حالتی که اصلا نمیتونید، گفتم بیاین کلمه کلیدی رو بذارید دو نقطه، بعد مقاله رو شروع کنید بنویسین. نکته 48. ببینید، شما یک بار باید از کلمه کلیدی یا کلمه هم معنی اون کلمه کلیدی اصلیتون، یا خود کلمه کلیدی یا هم معنیش، بیاین دابل داخل دابل کوتیشن استفاده کنید اینو. یعنی یه دونه دابل کوتیشن میذارید داخل این، یا کلمه کلیدی رو یا اینکه خود اون هم معنی کلمه کلیدی رو میزنید اونجا، اما ترجیحاً خود کلمه کلیدی رو بزنید اونجا و مطلب رو باید به نوعی تنظیم بکنید که مشکل ایجاد نشه توش. بالاخره اونجا باید مطلب رو به نوعی ادا بکنید که اون دابل کوتیشن مشکلی از نظر کاربرپسندی نداشته باشه، حداقل از نظر گوگل که خیلی مهمه، این خیلی مهمه و اون کلمه کلیدی توی اون صفحه رو بیشتر نمود میده، اما از نظر کاربر گاهن کاربر پسند نیست، اما اگر انجام بدیم مهمه. نکته 49. ببینید، از لیست شما باید استفاده کنید داخل مطلبتون. لیست یعنی چی؟ ببینید، یک لیستایی داریم که به صورت نقطه هستن، یک لیستایی داریم به صورت 1 2 3، به صورت عددی هستن، شمارشی هستن. شما از لیست های شمارشی باید داخل متنتون استفاده بکنید. شما میتونید مثلا بیاین همون قسمتی که شروع کردیم وسط های متنتون، یا توضیحات مختصر و مفیدی که دادین، بعد از اون بیاین بنویسیم مثلا داخل این مطلب شما با این موضوعات آشنا خواهید شد، 1 2 3 4، هر چند تکه هست، اینها رو لیست کنید برای کاربر. و نکته 50. شما باید از یک لیستی داخل متنتون استفاده بکنید که به صورت نقطه نقطه هستن. اینا واقعا مهمن برای کار، برای گوگل از خواهی میکنم، و گاهن کاربر هم مهمه براش. یعنی شما مثلا نمونهی که میتونم مثال بزنم، شما راجع به همون پراید دارین توضیح میدین، میگین که آقا زمانی که تسمه شما، تسمه ماشینتون پاره شد، این کار رو میتونید انجام بدین، این کارها رو میتونید انجام بدین، بعد یه لیست میزنین که به صورت نقطه 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 هست، این نقطه ها زیر هم هستن و توضیح داده شدن. از این لیست ها میتونید توی وردپرس هستش استفاده بکنید. نکته 51. شما زمانی که یک مطلبی رو ایجاد کردین، یک انکور تکس دقیقا با کلمه کلیدی همون صفحه باید به همون صفحه بدین. یعنی چی؟ یعنی من مثلا یک پستی رو ایجاد کردم، تایتل صفحه‌م چیه؟ یعنی کلمه کلیدیم داخل اون صفحه چیه؟ به طور مثال نوشتم موتور پراید، این کلمه کلیدی من هستش، راجبش توضیح دادم، یک مطلبی دارم راجب اون، میام داخل همون مطلب کلمه کلیدیم رو دقیقا لینک میکنم به همون صفحهی که هستش. یعنی یک انکور تکست به همون صفحهی که دارید میبینیدش. نکته 52. توی صفحتون میتونید لینک شبکه‌های اجتماعی رو بذارید. به چه صورت؟ به این صورت که مثلا این مطلبتون رو یا خلاصه ای از این مطلبتون رو، ترجیحاً من میگم کپی نباشه، یک خلاصه ای از این مطلبتون باشه، در حد 200-300 کلمه هم باشه کفایت میکنه. یا اگر حتی شما مجبور شدین که خب میدونین که آقا 100 کلمه بیشتر نمیتونین توضیح بدین راجبش، یعنی خلاصش کنین توی 100 کلمه، و اشکالی نداره توی 100 کلمه هم تونستین اینو خلاصه کنین، مهم نیست، توی شبکه اجتماعی توی 100 کلمه اینو خلاصه کنید و بیاین لینک اون صفحه‌ای که داخل شبکه اجتماعی گذاشتین، اون صفحه رو بردارین و توی اون پست سایتتون بذارید. ترجیحاً هم شما میتونین لوگو بذارین دیگه، مثلا این پست ما در شبکه های اجتماعی به طور مثال یه دونه لینکدین بذارین و آیکون لینکدین رو بذاریم و لینک کنیم به اون صفحه‌ای که خلاصه این مطلب رو اونجا نوشتین. نکته 53 و آخرین نکته اگر اشتباه نکنم، بله آخرین نکته ما قرار دادن ویدیو هستش روی سایتتون به این صورت که شما یه دونه ویدیو میرین توی یوتیوب حتما آپلود میکنید راجع به این موضوع و ترجیحاً با تایتلی که دقیقا توی همین صفحه استفاده کردین یک ویدیو رو پیدا میکنید یا حالا میسازید، بعد آپلودش میکنید توی یوتیوب، بعد داخل سایتتون دقیقا با آیکون یوتیوب لینک میدیم به همون صفحه یوتیوبی که بالاخره ایجاد کردیم و به اون پستی که توی یوتیوب ایجاد کردین به اون صفحه لینک میدین و از اون صفحه یوتیوب هم که ایجاد کردین به همین صفحه سایتتون لینک داده شده، یعنی متقابلا به هم لینک دادن اما به هیچ عنوان کپی نیستن مطالبشون. خب اینجا ما چکلیست سئو داخلی رو کاملا توی 53 مورد توضیح دادیم برای شما، امیدوارم که مورد قبولتون بوده باشه. اگر سوالی هست پشتیبانی ما داخل سایت، اگر برین توی سایت سئو هاب قسمت منو میتونید راهنمای کاربران مراجعه کنید و از اونجا پرسش و پاسخ، توی اون قسمت میتونید پرسش های خودتون رو بزنید و با کمال میل پاسخگوی شما خواهیم بود.